بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین زیاد شنیدید که انسان گل سر سبد موجودات عالم یا شنیدید انسان برترین مخلوق خداست آیا این گل سر سبد بودن و برترین مخلوق بودن عنوانیه که بر تک تک انسان‌ها صادقه یعنی فرد فرد انسان مصداق این معناست اگر به هر انسانی اشاره بکنیم بگیم این گل سر سبد موجوداته این یک سخن صادقانه است سخن درستیه برای به دست آوردن درستی این سخن بهترین منبع کتاب خدا قرآن مجید یکی از کلماتی که در قرآن ذکر شده کلمه بشره اهل قرآن و اهل تحقیق که دلیل سخنشون هم خود قرآن مجیده می‌فرمایند بشر کلمه ایست که 100% جنبه خلقت ظاهر انسان رو میخواد بیان بکنه لذا در قرآن میخوانید میفرماید انی خالقون بشرن من تین ما بشر رو از خاک آفریدیم این از خاک آفریدن بشر امتیازیه برای بشر ظاهرن که امتیازی نیست چون تمام موجودات زنده زمین از خاک آفریده شدند، همه چهار پایان، حیوانات، حشرات، اونایی که رو دو پا را میرن، رو چهار دست و پا را میرن، رو شکم را میرن، اینا همه از خاک هم. به خاک هم برمیگردن. منها خلقناکم و فیها نعیدکم. حتی بدن و جسم تمام انبیاء خدا و اولیاء خدا هم از خاک بوده. قل انما انا بشر مثلكم، نه انسان مثلكم. این خیلی دقیقه. قل انما انا بشر مثلكم. کلمه انسان در این آیه شریفه ذکر نشد. من بشری مانند شما هستم، یعنی جسم من، عنصر من، بدن من و جنبه بشریت من که استخوان و پوست و گوشت و خون و قد و اندازه و نیازمندی به آب و غذاست، مانند شماست. خوب در جهت بشر بودن که برای انسان بر سایر موجودات زنده امتیازی نیست، و اما در جهت انسان بودن، ببینیم واقعا این که میگن انسان، اتفاقا نمیگن بشر، انسان افضل موجودات عالم، برترین موجود جهان هستیه. این حرف درستیه. ما آیاتی که با همین کلمه ذکر شده، انسان، یا به معنی این کلمه کلمه دیگری در آیات اومده، یه چند تاشو با همدیگه بررسی میکنیم، ببینیم واقعا این که انسان برترین موجود جهانه، یعنی همین 6 میلیاردی که الان رو کره زمین میبینیم و گذشتگان، اینا تک تک برترین موجود جهان خلقتن. یعنی الان یه ترازو برداریم، هر فردی از انسان رو که خواستیم بذاریم توی کپه، بقیه موجودات عالم خلقتن بذاریم توی کپه دیگه، وزن ارزشی انسانی که در اون کپ هست از کل موجودات عالم برتره. پس این حملاتی که در قرآن به عنوان انسان به انسان شده چیه؟ اون هم حمله از جانب خدا، اون هم اگه این حرف راست باشه که هر فردی از انسان برترین موجود جهان هستیه، یعنی خدا با برترین موجود، با اون علمش، با اون حکمتش، با اون عدلش، با اون رحمتش این گونه باید برخورد بکنه. قتل الانسان ما اکفره، مرده باد انسان. یکی از شعارای قرآن کریم علیه انسان، مرده باد انسان. علت کفران کنندگی او نسبت به تمام نعمتهای باطنی و ظاهری چیه؟ این کفرانش ریشه عقلی داره که نداره، ریشه علمی داره که نداره. این کفران یا مال جهله، یا مال عناده، یا مال کبر باطنیشه، همون آلودگی که در ابلیس بوده. به یکی از این علتها اهل کفران شده و این موجود کفران کننده حیف زنده باشه، مرگ بر او. خب این یک آیه، یعنی با بودن این آیه جا داره که ما هر انسانی رو الان ببینیم، یا خیلی از انسانهای گذشته رو بگیم، ایشون گل سر سبد موجودات عالم هستی، حتما جا نداره. ان شر الدواب عند الله الصم با صاد البكم الذين لا يعقلون، داب یعنی جنبنده. ان شر الدواب، بدترین جنبنده در این عالم، اصوم البکم الذین لا یعقلون، اونیه که نه گوشش مصرف حق میشه نه زبانش، تعقلم نمی کن، اندیشم نمی کن. 70 سال خورده و خوابیده و رفته و اومده، وارد یک حوزه از حوزه های معنوی عالم نشده. این بدترین جنبنده نه روی زمین، بدترین جنبنده در میان جنبندگان عالم. خب این کجاش گل سر سبد عالم خلقته؟ اونایی که این گونن. یا آیه دیگه ببینید این آیه رو، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، من البشر نمیگه، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، بسیاری از جنها و انسانها مهیا شده وجودشون برای این که برن جهنم. چرا برن جهنم؟ برای این که سه عضوشون نسبت به ارزشهای عالم تعطیل. سه عضوشون، یکی عضو فهمشون، پنیر رو خوب میفهمن، چلو کباب رو خوب میفهمن، ماست و کره و سرشیر رو خوب میفهمن، نقشه خونه رو خوب میفهمن، فرش و ماشین رو خوب میفهمن، 80 سال اینا رو خیلی خوب میفهمن، اما یه بار اسم خدا رو پیشش میار متنفر میشه. یه بار بگو قرآن، میگه این حرف مال قدیما اون عربای پابرهنه عربستان. یه بار بگو ببریم مسجد، میگه این جای آدمای امول و نفهم و کهنه پوشاست، نمیفهم. یعنی نیومده بشینه حرف بزنه، حرف بشنوه، سوال بکنه، جواب بگیره، نیومده بیاد گوش بده. عضو فهم تعطیل، عضو گوش تعطیل، نه در مقابل صداهای عادی، نه در مقابل صدای حق عضو گوش تعطیل، و در مقابل دیدن آثار برای یافتن مؤثر عضو چشم تعطیل. خب این کجاش گل سر سبت موجودات عالم خلقته؟ یا آیه دیگه هم بخونم مربوط به قیامته. این دو سه تا آیه ارزیابی پروردگار درباره انسان در دنیاست و اما یه آیه مربوط به قیامت. گل سر سبت، کل گل سر سبت، یعنی تک تک همه. این آیه در سوره مبارکه آل عمران تکوندهنده ترین آیه قرآن، اگه کسی بفهم. سنگین ترین آیه قرآن بر دوش جان، اگه کسی حالیش بشه. فرماید یه عده‌ای که در آیه قبلش اسمشون گذاشته پیمان شکنان، ینقضون عهد الله، اون هم پیمان خدا. نقض یعنی شکستن، پاره کردن، قطع کردن. عهد الله، عهد الله چیه؟ این رو من در یکی از جلسات تهران 10 شب بحث کردم که منظور از کلمه عهدی که در آیات کتاب خدا با لغت الله اومده، عهد الله، این عهد الله چیه؟ اتفاقا خود قرآن مجید بیان کرده که عهد الله چی؟ عهد الله چنان که در سوره بقره آمده یعنی نبوت، چون ما با نبوته که خدا شناس میشیم، ما با نبوته که حلال و حرام خدا رو میشناسیم، ما با نبوته که قیامت شناس میشیم، ما با نبوته که خود شناس میشیم، ما با نبوته که جهان شناس میشیم. یعنی یه نبی رو که پروردگار مبعوث به رسالت میکنه برای اینه که ما رو نسبت به همه این امور بیدار کنه. یه معنی عهد خداست. یه معنی عهد خدا قرآن، یه معنی عهد خدا امامت ائمه طاهرین علیهم السلام، مردمی که پیمان خدا رو می شکنن. یعنی چی شکستن پیمان؟ یعنی یه عمری در این دنیا زندگی می کنن، هیچ رابطه ای با نبوت انبیا نداره، زندگی می کنن، هیچگاه قرآن مجید رو تو زندگی را نمی دن. یه عمری زندگی می کنن، هرگز پیوندی با امامان از اهل بیت برقرار نمی کنن. اینا وقتی قیامت وارد میشن، لا یکلمهم الله، خدا با اینا یک بار هم حرف نمیزن، ولا ینظر الیهم یوم القیامه، روز قیامت به اینا یک بار نگاه رحمت نمی کن. ولا یزکیهم، هیچ گناهی رو از اونها نمی بخشه، ولهم عذاب علیم، برای اونها عذاب بسیار دردناک. خواه اگه فرد انسانها گل سر سبت بودن اینجوری برخورد میکرد خدا؟ که مثلا روز قیامت یه انسانی 2 میلیون بار فریاد بزنه، نعره بکشه، اشک بریزه و داد بزنه، استغاثه کنه، یا رب یا رب بگه، یا الله بگه، و خداوند یه بار جوابشون نده. این گل سر سبته، یا به اون نظر رحمت نکن، یا هیچ گناهی رو از اون نبخش، یا اینکه او رو درگیر با عذاب دردناک بکنه، خالدن فیها. خب با این آیات معلومه که نمیشه گفت فرد فرد، تک تک، دونه دونه انسان‌ها گل سر سبد موجودات عالم آفرینشان، اینو نمیشه گفت. خب حالا سخن اینه که آیا گل سر سبد آفرینش وجود داره؟ قطعاً وجود داره. کیان یا چه کسیه؟ این رو هم باید بریم سراغ آیات قرآن ببینیم. از نظر قرآن کریم اونایی که گل سر سبد آفرینشن کیان؟ در این زمینه شما از جزء اول قرآن تا جزء آخر قرآن آیه میتونید ببینید که بعد انسانهایی هستن که اینا گل سر سبد موجودات عالم آفرینشن و اینها اونهایی هستن که خدا رو، قیامت رو، قرآن رو، نبوت انبیا رو، فرشتگان الهی رو به طور جد باور دارن، یعنی وزن قلبشون با ارتباط به پروردگار و ارتباط به قیامت و ارتباط به نبوت و ارتباط به فرشتگان و ارتباط به قرآن بالاترین وزنه، چون دیگه بالاتر از خدا که وجود نداره. مقام بالاتر از مقام نبوت و امامت وجود نداره، کلامی بالاتر از وحی وجود نداره، موجودات غیر مادی نوری که کمترین عیب در اونها نیست مانند فرشتگان وجود نداره در عالم خودش. خب یه قلب وقتی افق طلوع ایمان به خدا باشه، افق طلوع ایمان به انبیا باشه، افق طلوع ایمان به قرآن باشه، افق طلوع ایمان به فرشتگان باشه، بالاترین ارزش در این عالم مال این قلبه، چون این ظرف بالاترین مظروفه ها رو در خودش داره. شما فکر بکنید یه کاسه ای که طلاست، طلایی 24 عیار هم هست، اینو گذاشتن پشت ویترین. در این کاسه بهترین الماس دنیا رو گذاشتن، بهترین عقیق رو گذاشتن، بهترین فیروزه رو گذاشتن، بهترین سنگ‌های گرانبها رو گذاشتن. یه نفر میاد به صاحب مغازه میگه این کاسه رو من میخوام بخرم. میگه من کاسه رو تنها نمیفروشم، این ظرف با مظروفش، من بین این ظرف و مظروف دیگه جدایی نمیتونم بدانم. خب خود این ظرف یه قیمت داره، مظروفش هم یه قیمت داره، رو هم دیگه دوتا قیمت. یه وقت میبینید در تمام زرگری ها و جواهر فروشی ها بالاتر از این ظرف با مظروفش وجود نداره. پیغمبر از دل تعبیر به ظرف کرده، انا لله فی الارض اوانی، اوانی جمع به معنی ظرف هاست. میگه خدا در این روی زمین ظرف هایی داره، علاوه بر قلوب، این ظرف ها دل هاست. که وقتی آدم و مادر متولد میشه این ظرف خالی. حالا یه مردی، یه زنی، یه انسانی مثل شماها، اول پدرانتون مادرانتون شما رو بردن در مجالس خدا، بعد خودتون اومدید، دلیل شنیدید، حکمت شنیدید، علم شنیدید، حقیقت شنیدید، قرآن شنیدید، روایت شنیدید، با این شنیدهاتون این ظرف خالی از بچگی شروع کرده به پر شدن، از خدا پر شده، از نبوت پر شده، از ایمان به قرآن پر شده، از ایمان به فرشتگان پر شده، از ایمان به ائمه طاهرین پر شده. قیمت این ظرف چند؟ خدا بابت این ظرف البته با یک کار دیگه که در قرآن مجید باز از جزء اول تا جزء سیوم آمده، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، فقط این ظرف درون پر نباش، بلکه دست، چشم، گوش، زبان، شکم، شهوت، قدم هم از عمل صالح پر بشه. خب حالا یه انسانی ساخته شده که ظرف دل از با ارزشترین مظروفها پر شد و ظرف اعضا و جوارح از عمل صالح پر شده. حالا این انسان نسبت گیری که با کل موجودات عالم میشه که قیمت این نسبت به بقیه موجودات چقدره؟ همسان پایینتره؟ بالاتره؟ قرآن مجید میگه یه همچین انسانی، یه همچین انسانهایی، اولائک هم خیر البریه، از تمام موجودات زنده عالم بهتر و بالاتر. بله انسان گل سر سبد آفرینشه، نه آشغالای متحرک، نه مرده های متحرک، نه کافران متحرک، نه مردم پلید نجس کافر منافق مشرک ظالم متحرک، نه مجرمان حرفه‌ای متحرک، نه قاتلان انبیا و ائمه، نه زناکاران و رباخاران، نه جانیان و خائنان. اینا پست‌ترین موجودات زنده عالم هم و بدترین، اما اینا خیر البریه، بهترین موجود زنده عالم هم. لذا دیگه بعد از این مقدمه بود بحث امروز با این آیاتی که قرائت شد، شک که در این گفتار پیغمبر نکنید که حضرت رضا از رسول خدا نقل میکنند. امام هشتم هم خودشون به تنهایی نقل نمیکنند، چنان که علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف نقل کردن، میگه حضرت رضا از پدرشون موسی بن جعفر، ایشون از امام صادق، امام صادق از حضرت باقر، از زین العابدین، از حضرت حسین، از امیر المؤمنین، از پیغمبر نقل کرده امیر المؤمنین، و این روایت از پدران من به من حضرت رضا رسیده که پیغمبر فرمود مؤمن افضل من ملک مقرب، مؤمن از ملک مقرب خدا بالاتر ارزش. البته ما مؤمنیم، اما فکر نمی کنم هیچ کدوممون بتونیم قاطعانه بگیم ما از جبرئیل بالاتریم. ما مؤمن هستیم ولی ایمانمون و عملمون به قول قرآن مجید قاطی داره، خلط داره. قرآن ایمان ما و عمل ما خلط داره. یعنی ما مؤمن نمازخون هستیم، مؤمن روزه بگیر هستیم، مؤمن حج برو هستیم، مؤمن زکات بده هستیم، مؤمن خمس بده هستیم، مؤمن زیارت کننده هستیم، مؤمنی هستیم که اهل زنا نیستیم، اهل ربا نیستیم، اهل قتل نیستیم، اهل خیانت نیستیم، اما مؤمنی هستیم که ای گاهی اگه یه نامحرم جوان زیبایی رو ببینیم تو نگاه کردن خود معطل میکنیم. بدون مصلحت شرعی گاهی یه دروغی میگیم، بدون علت شرعی گاهی نماز رو از وقتش عقب میندازیم تا یه دو دقیقه مونده به غروب یه نمازی میخونیم که هیچ پیغمبری نخونده، هیچ امامی نخونده و هیچ کلاقی به سرعت ما نک به دانه نزده، که اسم اون نماز پیغمبر نماز کلاقی گذاشت. خب ما قاطی داریم، اما از همه انسانهایی که ایمان ندارن، عمل صالح ندارن، خود و خدا بالاتریم و میتونیم از فرشتگان بریم بالاتر اگه این بارای سنگین رومون نبود. حالا اگه یه توبه واقعی بکنیم، سبک بشیم، به پرواز در میان و افضل من ملک مقرب میشیم. پیغمبر اکرم به خواست امیر المؤمنین بر مؤمن 20 خصلت رو بیان کردن که 4 خصلتش رو روزهای قبل عرض کردن، بلکه فردا خدا بخواد خصلت 5 و 6 رو که 2 خصلت بسیار مهمه براتون توضیح بدم. واقعا من از شما میپرسم اگر یه دختر کوچک عاشق پدر که نزدیک 20 روزه دیگه دامن پدر رو ندیده، آغوش پدر رو ندیده، بوسه پدر رو نچشیده، اگه بهانه بگیره چه جوری باید ساکتش کرد؟ اگه کنار ما بهانه میگرفت، ما که اصلا نمیتونستیم ساکتش بکنیم. ببینید این بچه چی کار کرد از نظر عاطفی و روحی که زین العابدین هم نتونست ساکتش کنه. رباب مادر علی اصغر و حضرت سکینه نتونست ساکتش کنه. عمش زینب نتوانست ساکتش کنه. هر کدوم تو اون نیمه شب بغلش میگرفتن، دور خرابه میگردوندنش، فقط میگفت بابامو میخوام، آروم نمیشد. تو درون خودش مناجات میکرد با بابا، یا شب افغان شبی، یا سحر آه سحری، می کند زندو یکی در دل جانان اثری، انقدر گریه می کنم، انقدر آه می کشم تا بالاخره گریه و آهم اثر بده، یا شب افغان شبی، یا سحر آه سحری، می کند زندو یکی در دل جانان اثری، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، به هوای سر کویت بزنم بال و پری. به هوای تو به بی پا و سری شهره شدم، یافتم بر سر کوی تو عجب پا و سری. بابا آنقدر حلقه زنم بر در درگاه خدا تا به روی دلم از غیب گشایند دری. وقتی سر بریده بابا رو بغل گره، خرابه باگو توی گل منم بلبل، من این خرابه به باغ بهش نفروشم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، ايد وانصر امام زماننا.